سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. ده شب با وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که بر تقویت توانایی های زنان افغان سرمایه گذاری میکنند. آقای بلینکن این سخن را امشب در نشست ائتلاف برای استقامت اقتصادی زنان افغانستان ابراز کرد. او در این نشست که در مقر وزارت خارجه ایالات متحده برگزار شد افزود که به همین هدف ائتلاف برای استقامت اقتصادی زنان افغانستان ایجاد شده. آقای بلینکن گفت که از این طریق فرصت های شغلی برای زنان افغان فراهم می شود. در این نشست رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر، دختران و زنان افغانستان گفت که 898 روز است که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم هستند. خانم امیری افزود که 890 روز است که به زنان افغان دستور داده شده که محل کار را ترک کنند و در خانه بمانند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، طالبان مانع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب شدند، درهای پوهنتون‌ها را برای دختران بستند، بسیاری از کارمندان زن اداره های دولتی و غیر دولتی را خانه نشین کردند و نمیگذارند زنان و دختران به حمام و ورزشگاه و مکانهای تفریحی بروند. اداره هواشناسی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از فردا چهارشنبه تا روز جمعه افزایش سطح آب و سیلاب را در بعضی از حوزه های دریایی افغانستان پیش بینی کرده. در بیانیه این نهاد در شبکه ایکس تویتر سابق از برفباری و باران شدید و سرازیر شدن سیلاب در برخی مناطق هشدار داده شده. در خبرنامه احتمال سیلاب در ولایت های فرا، هلمند، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوگر، میدان وردک و پنشیر پیش بینی شده. در خبرنامه از مردم خواسته شده که از کنار دریاها دور شوند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای گفتگو با شاهزاده بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امروز به این کشور رسید. زلنسکی در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که او و مقامات سعودی در باره رهایی اسیران جنگی و تبعید شدگان بیشتر اوکراینی گفتگو خواهد کرد. زلنسکی نوشته که رهبری عربستان سعودی قبلا نیز در رهایی اوکراینی ها سهم گرفته و افزوده که امیدوار است این بازدید وی نیز ثمر بخش باشد. ریاض برای رهایی یک گروه از اسیران جنگی اوکراین در سپتامبر سال 2022 میانجیگری کرد. زلنسکی گفته که او در باره پیشنهاد صلح اوکراین که برای اولین بار در ماه آگوست گذشته در جده مطرح شد نیز بحث و گفتگو خواهد کرد. و کرملین به متحدان غربی کیف هشدار داد که اعزام سربازان برای جنگ در اوکراین منجر به اجتناب ناپذیری وقوع جنگ میان روسیه و پیمان ناتو خواهد شد. این هشدار پس از آن از سوی کرملین صادر شد که فرانسه گفت که علی رغم نبود اجماع، در حال حاضر هیچ چیز به شمول اعزام نیروهای غربی برای جنگ در کنار نیروهای اوکراینی در این کشور برای جلوگیری از پیروزی روسیه در این جنگ نباید بعید دانسته شود. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در پایان اجلاس دیروز سران اروپا در پاریس گفت که توافق نظر گسترده در مورد این که تلاش‌های بیشتر و سریع‌تر برای اوکراین انجام شود وجود داشت و اشتراک کنندگان موافقه کردند که برای حمایت از اوکراین در برابر تهاجم روسیه و فراهم آوری راکت‌های برد متوسط و دوربرد و بمب‌ها به اوکراین یک ائتلاف ایجاد کنند. در ادامه این برنامه، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان چه وقت معرفی خواهد شد؟
از سرمنشی سازمان ملل خواسته شده که این کار را انجام دهد، اما این روند ادامه دارد. سالها تجربه من در اینجا به من نشان داده است که نباید برنامه زمانی تعیین کنیم.
از واکنش ها به اعدام 3 تن در کمتر از یک هفته در افغانستان هم به شما خواهیم گفت. برنامه هوای تازه را هم در نیمه دومین ساعت به شما داریم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. سازمان ملل متحد میگوید که تعیین نماینده ویژه جدید این سازمان برای افغانستان به گونه جدی تحت بررسی است و کار روی این موضوع جریان دارد. استفن دوجارک سخنگوی سرمنشی ملل متحد روز گذشته بر رسانه ها گفت که به زودی فرد به این سمت منصوب خواهد شد. سحر لیوال گزارش می دهد.
سازمان ملل متحد اطمینان می دهد که نماینده ویژه جدید این سازمان برای افغانستان هرچی زودتر تعیین خواهد شد. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد به روز دوشنبه بر رسانه ها گفت که برنامه زمانی مشخص برای این تصمیم تعیین نشده است، اما افزود که این موضوع تحت نظارت جدی است و کار روی آن جریان دارد و به محض تعیین نماینده نام او را اعلام می کنند.
از سرمنشی سازمان ملل خواسته شده که این کار را انجام دهد، اما این روند ادامه دارد. سالها تجربه من در اینجا به من نشان داده است که نباید برنامه زمانی تعیین کنیم، اما می دانم که این موضوع به طور جدی و سریع بررسی می شود و همه چیز باید سریع انجام شود. به محض این که بتوانیم کسی را معرفی کنیم، این کار را انجام خواهیم داد.
انتظار می رفت که پس از بحث و بررسی در مورد تعیین نماینده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشست روز دوشنبه شورای امنیت تصمیم گیری شود، اما به نظر می رسد که کشورهای عضو شورای امنیت هنوز در این مورد توافق نظر ندارند. یکی از موضوعات مورد بحث در نشست دوحه که هفته گذشته برگزار شد، تعیین نماینده ویژه جدید ملل متحد برای افغانستان بود. با آنکه آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در پایان این نشست از توافق نظر کشورهای شرکت کننده درباره برخی موضوعات مربوط به افغانستان سخن زد، اما سفارت روسیه در کابل از موضع حکومت طالبان در مورد تعیین نماینده جدید حمایت کرد. بر اساس گزارش ها در نشست دوحه ایران و چین نیز توافق خود را در مورد تعیین نماینده جدید برای افغانستان با موافقت طالبان وابسته کردند. حکومت طالبان با تعیین نماینده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان مخالفت کرده و میگوید با توجه به وضعیت کنونی افغانستان و حضور نمایندگی سازمان ملل متحد یا یونما در این کشور، هیچ دلیل و نیاز برای تعیین نماینده ویژه دیگر وجود ندارد. با این حال، در دسامبر سال 2023 بیشتر کشورهای عضو شورای امنیت از جمله ایالات متحده آمریکا به یک قطعنامه در مورد چگونگی تعامل با حکومت طالبان رای مثبت دادند که در آن تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان پیشنهاد شده بود. گفتنی است که شورای امنیت ناوقت روز دوشنبه نشستی را درباره افغانستان پشت درهای بسته برگزار کرد و با گفته سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، معاون سرمنشی این سازمان در امور سیاسی و صلح در این نشست اطلاعات را درباره افغانستان ارائه کرد. اما پس از این نشست 11 کشور به شمول گیانا، کشوری که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده دارد، در بیانیه مشترک تاکید کردند که صلح و توسعه پایدار در افغانستان تنها از طریق اجرای یک روند سیاسی امکان پذیر است که به حقوق بشر افغان‌ها و حاکمیت قانون احترام بگذارد. حکومت طالبان تا کنون واکنش به نشست تأخیر شورای امنیت سازمان ملل نشان نداده است، اما اعلامیه روز دوشنبه شورای امنیت تبعیض سیستماتیک طالبان علیه دختران و زنان در افغانستان را محکوم کرده است. همچنان در این اعلامیه از حکومت طالبان خواسته شده که تمامی فرمانهایی را که دختران و زنان را از تحصیل، کار، مشارکت سیاسی و اجتماعی و آزادی بیان باز می‌دارد لغو کنند.
گزارش بود از سحر لیوال. در همین مورد با طارق فرهادی آگاه امور افغانستان گفتگو کردم و نخست پرسیدم که اختلاف بر سر گزینش نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان چقدر جدی است.
در شورای امنیت همگی رأی دادن که نماینده تعیین شود. روسیه و چین رأی ممتنع دادن، رأی منفی ندادن. اما در شورای امنیت که در اونجا روسیه و چین و انگلستان و فرانسه و امریکا است، اختلاف سر حقوق بشر است، به خاطر که برای روسیه و چین حقوق بشر مسائل مذاکراتی نیستند، به خاطر که نمیخواهند که خودشان زیر فشار بیان کسی از خودشان راجع به حقوق بشر سوال کنه. و امریکا هم مسئله حقوق بشر آله بسیار مشکل شده امراش که داد و گرفت شد بعد از مسائلی که در غزه واقع میشه. پس در اینجا در خود شورای امنیت یک مسئله تاریخی است که سوی توافق است، تفاهم نیست راجع به خود از این موضوع. و اگر متوجه باشین چین همیشه میگه که اما مسائل اقتصادی افغانستان چطور میکنین، همیشه گفته که پولهای افغانستان که مسدود کردین و روسیه هم چیزه میگه، به خاطر که روسیه هم نمیخواد که در اثر جنگ اوکراین یک وقت پولهایش مسدود شود در جایی، از او خاطر یا مسدود شده یعنی مسترد شود به اوکراین، از او خاطر همیشه مسئله پولهای افغانستان بالا میکنن روسیه و چین. پس در اینجا یک تعداد غربی ها انگلستان، فرانسه و امریکا حقوق بشر میخواین که در لایحه کاری نماینده خاص داشته باشن، و چین و روسیه همیشه مسئله اقتصادی رو میگن که شما ناتو خارج شده این افغانستان رو در بحران گذاشتین و اما پولها چطور میشه، مسئله اقتصاد چطور میشه، اقتصاد افغانستان چطور پس شما به جهان وصل میکنین.
بله، اما این اختلافی که شما بهش اشاره کردین چقدر جدی هست و چقدر سبب زمانگیر بودن گزینش نماینده ویژه بر افغانستان خواهد شد؟
بله، خب ملل متحد به اساس قطعنامه 2721 مجبور است که حال که در اونجا چین و روسیه ممتنع بودن نه نگفتن، مجبور است که یک نماینده تعیین کنه. پس نماینده تعیین میشه، حال بحث و چانه‌زنی سر لایحه کاری از این نماینده است که پرداست در کجا باشه، پرداست سر اقتصاد باشه، پرداست سر حقوق بشر باشه، شاید پرداست سر اردویش باشه. و این بس که طالبان نماینده را نمیخواهند، این در شورای امنیت چندان نیست، فقط دمو چیزایی که اولی کشورهای عضو دائمی شورای امنیت خواستن، مسئله اقتصاد، مسئله حقوق بشر، اگر بینشان حل شد باز نماینده تعیین میشه. باز اون نماینده بالاخره کابل میآید و طالبان هم راش ملاقات میکنن و شاید نیمی گپایش اهمیت نتن مثل سابق و بگوین که وضع حقوق بشر بسیار خوب است.
شما میدونین که از جمله 15 کشور عضو شورای امنیت 11 کشور در بیانیه مشترک اقدامات طالبان برای سرکوب زنان و دختران در افغانستان را نکوهش کردن، اما 4 کشور روسیه، چین، موزامبیق و الجزایر اعلامیه را امضا نکردن. زمانی که بحث در مورد اجماع جهانی در پیوند به افغانستان مطرح میشه، این چنین موضع گیری ها چقدر میتونه تلاش ها برای اجماع جهانی در افغانستان را سخت و دشوار بکنه؟
خب اینجا میبینیم که یک روند بیروکراتیک شروع شده که در حقیقت مسئله حقوق بشر یک جنجال کلان شده در خود شورای امنیت، نه تنها برای افغانستان بلکه دیگه برای دیگه جایا، و کشورها شرط میمانن که اگر ما اینجا راجع به حقوق بشر چیز امضا کنیم باید در این جای دیگه هم باید امضا کنیم. از او خاطر از رای حقوق بشر موضوع افغانستان حل نمیشه، مسئله حقوق بشر در افغانستان توسط ملل متحد حل نمیشه، به خاطر که ملل متحد در افغانستان 45 سال است که نماینده داره و نداره و باز هم جنگ‌های داخلی صورت گرفته و خشونت‌ها صورت گرفته و ضد زنان همچنان و از طرف طالبان در دوره اولشان. مسئله خشونت در افغانستان و زیر پای گذاشتن حقوق زنان در افغانستان توسط خود مردم افغانستان حل شده میتونه و تا حد توسط سازمان کشورهای اسلامی که بر روی طالبان از دریچه اسلام فشار بیارن که کارش ما اسلامی نیست. اما ملل متحد چندان چیزی کرده نمیتونه، حرفش هم میزنه. بله،
تشکر. بسیار زیاد تشکر از شما طارق فرهادی، آگاه امور افغانستان با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان ملل متحد اعدام‌های علنی از سوی حکومت طالبان را فجیع خوانده. سخنگوی سرمنشی ملل متحد روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که این سازمان در برابر این نوع مجازات ایستادگی می‌کند. این نظرات در حال مطرح شده که حکومت طالبان به تازگی روز دوشنبه یک مرد را به اتهام قتل در ولایت جوزجان در محضر عام اعدام کرد. بیشتر در این گزارش.
در ادامه واکنش‌ها به اجرای حکم اعدام از سوی حکومت طالبان روز دوشنبه، سازمان ملل متحد ساعتی پس از اعدام یک فرد به اتهام قتل از سوی حکومت طالبان، اعدام در محضر آن را فجیع خواند. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری در این مورد گفت:
به نظر می‌آید من کوشش کردم از همین کلمات استفاده کنم، اما ماهیت علنی بودن اعدام به شدت فجیع است و ما به ایستادن در برابر استفاده از مجازات اعدام ادامه می‌دهیم.
حکومت طالبان روز دوشنبه یک تن را به اتهام قتل در یک استادیوم ورزشی در حضور ده‌ها تن در شهر شبرغان جوزجان اعدام کرد. در اعلامیه استر محکمه حکومت طالبان نام فرد اعدام شده، نظر محمد، گفته شده که باشنده اصلی ولایت فاریاب و باشنده فعلی ولایت جوزجان بوده است. برخی آگاهان امور سیاسی میگویند حکومت طالبان بعد از تکمیل نشدن انتظاراتش در نشست هفته گذشته دوحه درباره افغانستان و نشست روز دوشنبه شورای امنیت ملل متحد با اجرای حکم چند اعدام در تلاش قدرتنمایی داخلی و بین المللی است. طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، میگوید حکومت طالبان در کنار قدرتنمایی تلاش دارد با اجرای حکم اعدام این افراد در داخل افغانستان بر حاکمیت نظام اسلامی تاکید کند. او به رادیو آزادی گفت:
در بین خود طالبان بعضی کسانی هستند که سوالاتی را پیش میکنند که آیا به این شکل پیش آمد با دنیا افغانستان از انزوا میبره یا نه. یعنی در بین خود طالبان جریان های مختلف فکری بروز کرده و برازی که این جریان ها سرکوب شوند، در حقیقت طالبان پس به بنیادگرایی مراجعه کردند.
صلاح الدین سعیدی، دیگر آگاه امور سیاسی، نیز در این باره به رادیو آزادی گفت:
از یک طرف خور داخلی داره، سربازایی که دی متشدده که در بین طالبان وجود داره به این باورمند شوند که این حاکمیت حاکمیت اسلامی است و قوانین و مقررات اسلامی را تطبیق میکنه و به استلام با معامله با کسی نمیره. اما از طرف دیگر نشان دادن حاکمیت طالب به جهان است که ما در آنچه میگوییم در تطبیقش جدی هستیم.
این پنجمین اعدام است که طالبان پس از حاکمیت دوبارشان بر افغانستان از آگوست 2021 تا کنون اجرا کرده است. تنها در پنج روز اخیر این سومین فردی بود که از سوی حکومت طالبان اعدام شد. پیش از این هم هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما و سازمان عفو بین الملل به اجرای حکم اعدام از سوی حکومت طالبان واکنش داشته و آن را محکوم کرده بودند. شلاق زدن در محضر عام از دیگر موردهایی بوده که طالبان پس از حاکمیت دوبارشان در افغانستان اجرا کردند. طالبان در زمان حاکمیت نخست خود نیز مجازات مشابه را بالای مردم تطبیق می کردند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، میگوید که اسرائیل آماده است که جنگ در نوار غزه را در ماه رمضان متوقف کند، به شرط آنکه توافق برای رهایی شماری از گروگانان اسرائیلی به دست آید. نمایندگان ایالات متحده، مصر و قطر برای دستیابی به چنین توافق تلاش میکنند. سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، میگوید اسرائیل مایل است که جنگ در غزه را در ماه رمضان متوقف کند، در صورتی که توافق برای رهایی تعداد گروگان‌ها از جنگ گروه تندروی حماس حاصل شود. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می شود. مذاکره کنندگان از آمریکا، مصر و قطر تلاش دارند که یک توافق به میان آید تا حماس تعداد از ده‌ها گروگانی را که در اختیار دارد در بدل زندانیان فلسطینی رها کند و برای 6 هفته جنگ متوقف گردد. در جریان آتش‌بس، مذاکرات برای رهایی گروگانان باقی مانده اسرائیلی در بدل زندانیان فلسطینی ادامه خواهد یافت. گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس می افزاید که مقامات اسرائیل گفتند که این اظهارات رئیس جمهور آمریکا که در یک برنامه تلویزیونی اواخر دوشنبه بیان شد، آنها را غافلگیر کرد و در هماهنگی با رهبری این کشور نبوده است. آن سو یک سخنگوی حماس با کم اهمیت جلوه دادن پیشرفت در مذاکرات گفت که این گروه خواسته های خود را نرمتر نخواهد ساخت. مذاکرات روز سه‌شنبه هم در قطر ادامه داشت. یک مقام ارشد مصر گفت پیشنویس توافق شامل رهایی تا 40 گروگان زن و افراد مسن در بدل حدود 300 زندانی فلسطینی، اکثریت زنان، افراد زیر سن و کهنسالان است. این مقام مصری که نخواست نامش ذکر شود گفت که در جریان این وقفه پیشنهادی در جنگ کمک های بشری به نوار غزه که با شدت مورد نیاز است، خصوصا به بخش های شمال این منطقه که سخت آسیب دیده، روزانه داخل خواهد شد. آغاز ماه رمضان که به تاریخ 10 یا 11 مارس خواهد بود، ضرب الاجل غیر رسمی دست یافتن به این توافق پنداشته می شود. رئیس جمهور بایدن در برنامه روز دوشنبه شبکه تلویزیونی NBC گفت رمضان نزدیک است و اسرائیلی ها توافق کردند که در ماه رمضان نیز فعالیت های انجام ندهند تا به ما فرصت بدهند که همه گروگان ها را بیرون بیاوریم. بایدن در اظهارات جداگانه خود روز دوشنبه گفت که امیدوار است توافق آتش بس تا هفته آینده نافذ شود. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که حماس و دیگر گروه های فلسطینی در یک حمله بی سابقه به تاریخ 7 اکتبر به جنوب اسرائیل یورش بردند که طبق آمار اسرائیلی ها 1200 نفر را کشتند و 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. اسرائیل در مقابل به عملیات هوایی و زمینی بر نوار غزه رو آورد که در نتیجه آن تاکنون هزاران تن کشته و زخمی شدند و بخش های وسیع این منطقه ویران شده است. مقامات اسرائیلی که نخواستند به دلیل حساسیت مذاکرات نامشان ذکر شود گفتند که اسرائیل خواهان یک توافق فوری است، ولی حماس برای خواسته های اضافی پیوسته فشار وارد می کند. آنها گفتند که اسرائیل اصرار دارد که تحت هر توافق آتش بس سربازان زن نیز باید در دسته اول گروگانان رها شوند. آن سو احمد عبدالهادی یک تن از مقامات حماس اشاره کرد که خوشبینی در مورد توافق قبل از وقت خواهد بود. او به کانال تلویزیونی المیدان گفت که مقاومت کدام علاقمندی به انعطاف پذیری در خواسته های خود ندارد و چیزی که پیشنهاد شده خواسته های آنها را برآورده نمی سازد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زدیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حکومت کانادا درخواست حکومت طالبان برای تعیین نماینده در سفارت افغانستان در آن کشور را رد کرده. شماری از خبرگزاری های کانادا در این مورد گزارش دادند. سحر لیوال در این گزارش نظر شماری از آگاهان را هم پرسیده.
حکومت کانادا درخواست حکومت طالبان برای تعیین یک نماینده در سفارت افغانستان در آن کشور را رد کرده است. خبرگزاری های نشنل پست و اوتاوا سیتیزن کانادا به روز دوشنبه به نقل از جیسون کونگ سخنگوی امور جهانی دولت کانادا گزارش دادند که حکومت کانادا به رهبری جستن ترودو حتی به نامه طالبان در این خصوص که آن را در سال 2022 دریافت کرده پاسخ نداده است. هر دو خبرگزاری به نقل از میریلین گورمونت یکی دیگر از مقام های کانادا در امور بین المللی نوشتند که کانادا طالبان را به عنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد و هرگز این کار را نخواهد کرد. او افزوده که کانادا هیچ نماینده خارجی را که از سوی طالبان منصوب شده باشد دریافت یا تایید نخواهد کرد یا روابط رسمی با مقام‌های طالبان ایجاد نخواهد کرد. این رسانه‌های کانادایی به نقل از یک سخنگوی سفارت افغانستان در کانادا که نامش گرفته نشده است نوشتند که از آگوست 2021 تاکنون هیچ تماس با حکومت طالبان در افغانستان داشتند. این مسئول سفارت افزوده که آنها خواهان کمک مالی از طالبان نشدند و نه هم کمک دریافت کردند و به این دلیل مجبور به کاهش کارمندانشان شدند. گفتنی است که نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در کانادا پس از سقوط نظام جمهوریت و تسلط طالبان از سوی دیپلمات های پیشین اداره می شود. در 2.5 سال گذشته هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و بسیاری کشورهای جهان رعایت حقوق بشر و تامین کامل حقوق زنان و ایجاد یک حکومت حکومت فراگیر را برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان شرط گذاشتند. اما حکومت طالبان در حال حاضر با شماری از کشورها از جمله ایران، پاکستان، ترکمنستان، چین، روسیه و برخی کشورهای دیگر روابط دیپلماتیک دارد. این کشورها با آنکه نماینده های طالبان را در سفارت افغانستان در کشورهایشان پذیرفتند، اما تاکید کردند که این مسئله به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. در این میان برخی از آگاهان مسائل سیاسی میگویند شماری از کشورهای همسایه و منطقه به خاطر منافع اقتصادی و سیاسیشان به گونه سلیقوی با حکومت طالبان روابط دیپلماتیک برقرار کردند، اما کانادا که نیازی به چنین مسائل ندارد اصول بین المللی در این زمینه را رعایت میکند. عنایت الله اساقزه یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
بعض ممالک که حاضر شدن نظر با منافع خود اونا با طالب ارتباط قرار کردن، با وجودی که طالب ها رو به رسمیت نمیشناسن غیر مستقیم امرشون رابط دیپلماسی غیر مستقیم برقرار کردن. تا وقتی که طالب ها این نرمای بلویل مورد نکنن چیز وزیز که سفارت خانه در ممالک دیگه برشون داده نمیشن.
عزیز معارج، آگاه سیاسی و دیپلمات پیشین، هم با اشاره به این مسئله به رادیو آزادی گفت اگر طالبان خواهان روابط دیپلماتیکند شرایط جهان را باید بپذیرند.
تا که طالبان را به رسمیت نشناسند امکان ندارند که امرشان رابط دیپلماتیک ایجاد کنند. اگر طالبان میخواهند که رابط دیپلماتیک ایجاد کنند شرایط جهان را باید بپذیرند. شرایط مشروع که خواص مردم افغانستان هم هستند، هم حقوق بشر رعایت کنند، هم کار و تعلیم دخترها و روزگاران و همچنان یک حکومت معیاری.
ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما حکومت طالبان پیش از این همواره خواستار تعامل و روابط دیپلماتیک با تمام کشورهای جهان شده است. حکومت طالبان مدعی است که حقوق بشر و زنان در افغانستان تامین و حکومت آنان فراگیر است، اما موردهایی که از سوی ملل متحد و جامعه جهانی پذیرفته نشده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیام ها و نظریات شما.
مکار نبار میگیم مردم که رقم دولت یه که رقم حکومت یه خوبلند قلدار یکی نیستی مواد خارجی خریدن نیست.
سلام علیکم، از کابل مسیج مونده. من به خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم. من خودمون یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت، و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که کار مساعد کنید، چیز شوق و زندگی خودمان پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمی فهمم که چه قسم شوق با این بیکاری و بیروزگاری.
ما می خواهیم به خاطر همی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. بچه ها بیار گیم زده و امی پابجی زده بیخی اصاب خود از بز داده. شو میشینن ننمه تو پابجی میزنن، روزا میشینن. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، اشتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
فعلا امی قیمتی که در افغانستان است، و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه به طور اوشور جمع میکنه. ما امی را امارات خواهش میکنیم از این طرف قیمتی از طرف دیگه از هر خانه 1000 شما اوشور میگیریم. امی سرزویشت ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود را تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما اوشور بده؟
پیام شما، نظر شماست.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-02-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-15.
دو نیم شب به وقت افغانستان شد و حالا هم فشرده چند خبر مهم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که بر تقویت توانایی‌های زنان افغان سرمایه‌گذاری می‌کنند. آقای بلینکن این سخن را امشب در نشست ائتلاف برای استقامت اقتصادی زنان افغانستان ابراز کرد. در این نشست رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر، دختران و زنان افغانستان گفت که 898 روز است که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم هستند. اداره هواشناسی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از فردا چهارشنبه تا روز جمعه افزایش سطح آب و سیلاب را در برخی از حوزه‌های دریایی افغانستان پیش بینی کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که او برای گفتگو با شاهزاده بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امروز به این کشور رسید. و کرملین به متحدان غربی کیف هشدار داد که اعزام سربازان برای جنگ در اوکراین منجر به اجتناب ناپذیری وقوع جنگ میان روسیه و پیمان ناتو خواهد شد. تشکر از همراهی شما. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. حالا هم این برنامه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند؟
متاسفانه این مسائل در فامیلای فقیر، در فامیلای که سطح سواد، سطح تعلیم در اونجا کم است، این چیزا پیدا میشه. کلتور و فرهنگ به سطح پایین است که نامای بسیار خراب سر فامیل خود، سر اولاد خود که اولادشان است میگذارن.
گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات بالای شخصیت آنها میگذارد؟
این نام نه تنها در سطح خانه میمانه، بلکه این نام میره به کوچه و بازار و به اجتماع میره. بازی است که این نفر خصوصا سطح شخصیتیش بسیار پایین میره.
و راه حل چیست؟ چیگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟
اما خب با فردیت خود هم جوانا بیشتر کوشش بکنن که از این القاب استفاده نکنن و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی دوران حساس از زندگی حساب می شود و نوجوانان دچار تعارض‌های زیاد می شوند. نوجوانان در این دوران به تمام موقعیت‌های اطراف خود حساس شده و این حساسیت را با رفتارهای متفاوت نشان می دهند. علت آن نیز به این باز می گردد که چون نوجوانان دچار بحران شده نیاز به حمایت دارند و این عدم حمایت از سوی خانواده منجر به حساسیت او شده که به اشتباه و زودرنجی نوجوان تعبیر می شود. در حالی که نوجوانان در این ایام بیش از پیش توقع احترام دارند، از این رو والدینی که بالای فرزندان خود القاب چون بدقواره، چاقق، سیاگگ، قاقروده، بدرنگ، دیوانه و غیره میگذارند، ذهن نوجوان را به شکل درگیر میکند که او تصور میکند شاید این القاب در مورد او صدق کرده و واقعیت داشته باشد. نوجوان تلاش خود را متوقف کرده و ناخودآگاه به سمت آن القاب حرکت میکند. کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید این که بعضن بالای جوانان و نوجوانان القاب تمسخرآمیز میگذارند دلایل مختلف دارد، اما یکی از مهمترین دلایل آن جامعه و فرهنگ است.
لقب ماندن و یا با دیدی تحقیر نگریستن و ای که تمسخر و نامهای بسیار زشت و بد ماندن بالای طفل، بالای هر کسی که باشه ناپسند است، و باز مخصوصا که در داخل محوطه فامیلی کار جریان داشته باشه که واقعا مخرب است، و ای که چرا ای کار صورت میگیره، خب واضح است که هر قسم رویه با کسی شوه، اگر او بعد در صد فهمیدگی قرار نگیره، خب واضح است که امون رویه که با او شده او را به بیرون هم بروز میتن، برمیگرده به محیط های فامیل، به جامعه، به سطح آگاهی و و مشکلات که در داخل یک جامعه هات میباشه. اینا همش تاثیرگذار هست و یا عدم سطح آگاهی، اینا همش تاثیرگذار است. و
کیهان همچنان افزود جوانانی که در کودکی به القاب تمسخرآمیز زیاد میشوند، بالای روحیه آنها تاثیرات منفی میگذارد و باعث میشود تا در زندگی کمتر به موفقیت برسند.
بل خود پدر مادر یک شخصیت تمام نمای بسیار خوب داشته باشند و از این کلمات استفاده نکنند، با اولادشان با شخصیت و با خوبی و با حرمت برخورد بکنند که او به مو شکل رشد پیدا کنند، و اگر خود اینا بد رویه بکنند، خب او اولادم به مو شکل با مو القاب که گفتش خود دمو پیدا میکنه و مو شکل بزرگ میشه، بعد او با دیگرام هم قسم رویه میکنه و خودشون موفق نمیباشه و به جامعه هم مشکل ایجاد میکنه و حتما تخریب های هم به خود هم به جامعه هم به فامیلش سبب میشه و به وجود میاره. اما خب به فردیت خود هم جوانا بیشتر کوشش بکنن که از القاب استفاده نکنن، و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
حلیمه حیدری باشنده ولایت کابل است. او میگوید در خانه او را قدو صدا میزدند و او و حتی روز شد که همسن و سالهایش در قوم و همسایگی نیز او را به این نام می شناختند. او از این که بالایش لقب زشت گذاشتند خیلی رنج می برد.
در خانه هم مرا به نام قدو صدا می کنند. گرد در خانه وقت مادرم یک روز قار شد، مرا مقسم صدا کرد. بالاخره آیسته ایسته در خانه به خوهرهایم برادرهایم همگی مرا به می نام صدا می کنند. آیسته ایسته دخترهای کاکا، بچه های کاکا وقت مرا به نام قدو صدا می کنند. واقعا زیاد متاثر می شدم، بسیار می شرمیدم، پیش خود می رفتم در دیگه اتاق گریه می کردم، می گفتم که چرا مرا اینا به این نام صدا می کنند، واقعا حرف بسیار زشت و بد است. آیسته ایسته حتی در مکتب همسنفیایم بلد شده بودن و هر طرف که من می رفتم مرا صدا می کنند به این که ما واقعا خاطری بسیار تلخ دارم. هیچ کس برتریت از دیگران نداره که مثلا ما اگر کم از دیگر قدم و مقبول تر است یا چهره ما زیبا تر است، ما دیگران رو بگویم تو بدرنگ است یا قدوست یا مثلا نامای دیگه که میمونن، مثلا خندم شاید کنین سیامور همچون ما دیگه. از اون خاطر این واقعا گپ بسیار بده است که اصلا نمی زیبا با یک شخص که با یک کس دیگه که مثلا دوستش است، اعضای خانوادش است یا کس دیگه است، برش بگویه که تو مثلا عیب نداری یا با مو عیبش بزور صدا کنن.
حمید نظامی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است. او در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه کرد. او می‌گوید دوستش را در فامیل به نام یک حشره صدا می‌زنند و این باعث شده است که همه دوستانش او را به خاطر این نام تمسخر کنند.
اگر دوستای ما است نامش صفی‌الله است و آدمو جایی که ما زندگی میکنیم بچه و خبر میگه. اگر سوم پرسیدم چرا شما را خبر میگن، گفت حالا ما در طفیله در دورش دیگه زیاد شوق بودم، پدر ما را خبر میگفت، میگه حالا فعلا با خبر مشورسه و فعلا اگر خبر میگی بشه قسم عکس العمل نشان میده که واقعا انسان قسم ناراحت میشه. خبر یک چیز یک حشره است که خود میگه من انسان هستم، چرا یک نام حشره رسالم مونده.
گذاشتن القاب تمسخرآمیز و توهین‌آمیز بالای جوانان در خانواده ها و در جامعه به نحوه به فرهنگ مبدل شده است. حسیب محمد به این عقیده است. او میگوید زمانی که محصل بود او را در صنف به نام لاغرک صدا می زدن.
بدون شک یک از فرهنگای ناپسند ما همیست که بین دوستا است و یا هم کسی که کم رقابت داشته باشه، ما حتی کسی را که نمیشناسیم پیشونی ماتیر شود، کدام کمی و کاسی داشته باشه، بدون از اینکه خوبی شاد کنیم به اون کمی و کاسی شاد میکنیم. بین دوستای خودم و دوستم بود کم چاقک بود، به خاطر که اکثریالا کدام کرکتر بود، گلندام به گلندام میگفتن، او هم چاقتر بود. بدون از اینکه بفهم به شخص چقدر تمام میرسه، اینا خودشون گپ خودم میزنن، نظرشون کار شوخیست، اما بیفرهنگیسته. مثلا مما لاغرک میگفتن یا اشتک میگفتن، سم خورد ترک بودم، چوچه میگفتم، این سر ما بسیار زیاد بد میخورد. حتی بعض وقتا تو من شخصیتم، من میگفتم اونا من اشتک فکر میکنن یا چوچه فکر میکنن، من که اشتباه کنم هیچ فرق نمیکنه.
گذاشتن القاب ناپسند روی نوجوانان تأثیر مستقیم روی ذهنیت آنها دارد. نهر پاینده به این عقیده است. او میگوید گاه این لقب گذاشتن از طرف والدین نبوده، اما آنها مسئول هستند تا از این کار جلوگیری کنند.
ناپسندترین عادت ها لقب گذاشتن بالای کودکان می باشد. برخی از والدین کودکان خود را با الفاظ و القاب مختلف صدا می زنند، اما باید به این موضوع توجه داشته باشند که نوع صحبت کردن و لقب دادن به کودکانشان تاثیر مستقیم بالای ذهنشان دارد و این کار باعث می شود که کودکانشان نظر به همون لقب که برایشان گذاشته شده رفتار کنند. بعضی اوقات همین لقب دادن به کودکان همیشه از طرف والدین نبوده، بلکه برخی از مواقع از سوی اطرافیان و اقوام می باشد که بسیار آزاردهنده است و والدین مسئولیت دارند. اگر گاهی در موقعیت قرار می گیرند که دیگران فرزندهایشان را با لقبهای بد و ناپسند صدا می زنند، باید به بسیار احترام بخواهند که فرزندانشان نه به اسمای هستیشان صدا بزنند، نه به لقبهایی که بالاشان گذاشته.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند؟ گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی شخصیت جوانان و نوجوانان دارد؟ و راه حل چیست؟ چگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که چرا یک تعداد افراد یا خانواده ها بخصوص بالای نوجوانان و کودکان القاب زشت و تمسخرآمیز میمانند، مثل سیاگک، قواره یا مثلا چاقک، لاغرک و از این قسم نام‌ها؟
در رابطه با این سوالتان باید گفت که این مسئله برمیگرده به طرز دیده یک اجتماع و فرهنگ یک اجتماع و یک خانواده. اگر یک خانواده از لحاظ فرهنگی از فرهنگ بالای برخوردار باشه، مطمئناً به همه افراد خود چی کوچک و چی بزرگ احترام میگذاره و از بکار بردن الفاظ و القاب زشت مطمئناً که جلوگیری میشود. اما برعکس، اگر یک خانواده فرهنگ و سطح دید پایین متاسفانه داشته باشد، اکثرا اتفاق میفته که حتی برای خوشگذرانی یا اندک خندیدن خودشان هم که اگر شده باشه، القاب زشت را به همدیگر به کار ببرن و بالای جوانان، نوجوانان، کودکان خود و حتی بزرگسالا القاب و کلمات زشت را استفاده کنن، که همونطوره که گفتم، اگرچه به ظاهر به خاطر خندیدن و خنداندن هست و اکثرا به خاطر یکی دیگر تمسخر میکنن، چون میخواین که شاد باشن یا یک به صورت طنز گویا هم دیگر را تمسخر کنن، اما اکثرا ناشی از نادانی و درک نداشتن درک درست از عواقب استفاده همچون القاب میباشه که متاسفانه درک درست در این افراد اعتقاد نمی داشته باشند که گذاشتن همچون القاب بالای جوانان و نوجوانان چی عواقب را در بر دارد.
و این یک نوع قلدوری هست که به انگلیسی بولینگ میگن و به فارسی قلدوری ما شما میگیم که یک نوع خشونت هست، خشونت لفظی است که معمولا کسایی که کار را انجام میتن خودشان از یک اعتماد به نفس بسیار پایین برخوردار هستن و میخواین که به خاطر تحقیر، به خاطر از اینکه به حساب حس حقارت خود را در درون خود کمتر و کم رنگتر جلوه بتن، دیگر تحقیر بکنن و به دیگر به احترامی کنن.
خب دکتر صاحب، گذاشتن القاب زشت و ناپسند یا تمسخرآمیز بالای نوجوانان و کودکان چی تأثیرات روی شخصیتشان میگذاره؟
باید گفت که خود دوره جوانی و نوجوانی یک دوره پر مخاطره و پر از احساسات گوناگون می باشد که جوانان و نوجوانان در اوج احساسات گوناگون و متشنج دست و پنجه نرم می کنند و می داشته باشند، همچون احساسات را در حال شخصیتشان در حال شکل گرفتن می باشد و خود امین ناثباتی که در وجودشان می باشه به خاطر چی از لحاظ فیزیکی، از خاطر هورمونای متفاوتی که اینا در وجودشان ایجاد میشه و به خاطر رشد و بلوغ که اینا تجربه میکنن در معرض نوسانات هورمونی میباشن و از لحاظ فکری و از لحاظ روانی نیز اینا در نوسان میباشن و نوسانات مختلف را تجربه میکنن. حالا شما فکرش کنین که در اوج همچون احساسات و تشنجات وقتی که یک جوان با القاب زشت مواجه میشه و با افراد خانواده را میبینه که با القاب و کلمات ناپسند به اصطلاح استقبالش میکنن و برخورد میکنن باش، مطمئنن که از لحاظ روانی صدمه زیاد میبینه، از لحاظ روحی صدمه زیاد میبینه، استرس برش وارد میشه و حتی ممکن است در آینده دچار اختلالات روحی و شخصیتی شود. چرا خود هر کلمه‌ای را که ما استفاده میکنیم یک بار میداشته باشه، چی بار مثبت و چی بار منفی. پس القاب تمسخرها آمیز اگرچه که در ظاهر مردم را میخندانه، ولی با کسی که تمسخر میشه بالایش متمسخر صورت میگیره، مطمئنا بار منفی میداشته باشه و در معرض همچون القاب و همچون کلمات زشت قرار گرفتن مطمئنا که به اصطلاح ناگوار تمام میشه به شخص و عواقب خطرناک را در بر داره.
خب دکتر صاحب، بعضن گفته میشه که نامهای تمسخرآمیز که بالای کودکان و نوجوانان گذاشته میشه به نحوه از فرهنگ ما بدل شده در بین جامعه ما، در بین دوستا، در بین همسنفی ها، در بین خانواده ها و حتی در بین خود نوجوان ها که روی یکی دیگر القاب تمسخرآمیز و زشت و ناپسند میمانن و به اون نامهای همدیگر صدا میکنن. پس چی باید شوه؟ رای حل چی است؟ چطور میتونیم این فرهنگ به مرور زمان از بین ببریم؟
ما با شما هم نظر هستم که متاسفانه گذاشتن القاب ناپسند بین افراد جامعه و خانواده به یک فرهنگ تبدیل شده و ما در افغانستان همچون شاهد همچون صحنه ها و همچون مسائل هستیم و یگانه راه حلش هم آگاه سازی و آگاهی دهی برای اقشار مختلف جامعه از عواقب ناگوار و ناپسند استفاده از همچون القاب هست و استفاده از همچون الفاظ و مخاطب قرار دادن همدیگر با القاب زشت می باشه که باید سطح جامعه را، سطح آگاهی جامعه را بالا برد و فرهنگ جامعه را بالا برد. کار فرهنگی باید صورت بگیره در این زمینه، یعنی هر کس در هر طور که توانش هست بتونه کارهای فرهنگی در این باره انجام بده و صورت بگیره که یک نمونه بارزش خود شما هستین که با استفاده از قلمتان و با استفاده از آوازتان همی صدا را میرسانین و مردم که هست هم از همچون کارها جلوگیری کنن که من این کار را واقعا می ستایم و باید به صورت گسترده همچون فرهنگ سازی شوه و مردم آگاهی پیدا کنند که از امیکا جلوگیری کنند و از گذاشتن القاب زشت و ناپسند بین افراد خانواده و جامعه جلوگیری به عمل بیاید.
خب در آخر بعض جوانا که در بین همسایه ها، در بین دوست ها، همسنفی ها با القاب زشت و تمسخرآمیز مشهور میشن، آیا بیشتر خودشان نقش دارن که در این قسمت استادگی بکنن و مبارزه بکنن تا این قسم یک کار صورت بگیره، و یا بیشتر مسئولیت خانواده هاست که به خاطر فرزندانشان، البته در دوران کودکی و طفولیت که نوجوان بودن، باید مبارزه می کردن، و یا مسئولیت کدام بیشتر است؟ یعنی نوجوان چی کار بکنه و خانواده ها چی مسئولیت دارن؟
در واقع باید گفت که این مسئولیت همه جانبه می باشه. اول که خانواده ها معذف هستند که از اطفالشان، نوجوانانشان و جوانانشان دفاع کنند و سعی کنند که اگر اولادشان به همچون تجارب بر می خورن و به همچون مسائل درگیر هستن خب حمایت خود را نشان بتن و تا که میتونن همین جوان را یا نوجوان را حمایت کنن، برش قوت دل ببخشن و حرفای به اصطلاح که عزت نفس و اعتماد به نفسش را بالا ببره برش بگوین و در واقع یک حمایت همه جانبی خود را برش اعلام کنن و در عمل نشان بتن و کودک و نوجوان خود را اینقدر از اعتماد به نفس بالای زمین سازش باشند که نوجوانشان از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که همچون مسائل سرشان اصلا تأثیر نداشته باشه، که در صورت از این که نوجوانشان از طریق روحی و روانی و فکری قوی میشه و از یک اعتماد به نفس بالای برخوردار میشه و آیست آیست ثابت میسازه به جامعه که اگر همچون القاب هم بالش مانده شوه اصلا برش بی تاثیر میباشه و هر قدره که بالای طرف بی تاثیر باشه و از خود عکس العمل نشان نده، خب مطمئنن و کسایی هم که تمسخر میکنن و حالا به هر دلیلی که باشه، حسادت باشه یا که نادانی باشه یا هر دلیلی که باشه تمسخر صورت میگیره، وقتی ببینه که بالای طرف تأثیر نداره کم کم سرد میشن و آیست آیسته به اصطلاح عامیانه پشتش اعلام میکنن و دیگه فراموش میکنن، که یکانه راهش به نظر معمی است که اگر امکان داشته باشه خب درست است حمایت کنن و امون مکتب که میرن یا مرجی که هست برن، اگر طفل خردسال هست ازش حمایت کنن و صحبت کنن و با دیگه خانواده ها به صورت مسالمت آمیز کنن، که البته به نظر ما این راه حل دراز مدت نیست، ولی راه حل دراز مدت همی است که باید طفل خود را یا نوجوان خود را اینا از درون قوی بسازن و از نظر روحی روانی برش همی حمایت را، همی احساس را بتن که در خود فامیل هم حمایت داره و همچنان زمین ساز ازی باشن که یک به اصطلاح از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که این مسائل اصلا بالایش تأثیر نداشته باشه. به هر حال همچون اشخاص هرگز ارزش زیر نداره که انسان ها بالایشان بیشتر وقت خود را ضایع بسازن و انرژی خود را مصرف کنن، که این جوان باید هر جوانی که مورد خشونت لفظی و تمسخر قرار میگیره باید این را بدانه و روی خود همقدر کار کنه که از همون اعتماد به نفس بالای برخوردار شود تا ای که برش عادی شوه، اصلا برش کدام مشکل نباشه که اگر مورد تمسخر قرار میگیره یا نی. چرا ما دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عکس العمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، ولی عمل و عکس العمل خود را مطمئنا کنترل کرده میتونیم و در مهار و اراده خود آورده میتونیم که او بهترین راهش هست.
نهایت عزیز و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر روانشناس شیبا رحیمی را که در رابطه با عوامل و عواقب گذاشتن القاب تمسخرآمیز بالای نوجوانان صحبت می کرد را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مادر سبوت افتادم از تو دور، ای مادر عزیز من این سادم از تو دور، قربان گریه های تو ای مادر صبور، 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 قربان گریه های تو ای مادر صبور.